الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته يشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمودن که شرط است در تطهیر به وسیله آب اموری و این شروط به دو دسته هستند. دسته اول شروطی است که شامل قلیل و کثیر می شود، یعنی هم در آب قلیل شرط هست و هم در آب کثیر، و دسته دوم شروطی است که اختصاص دارد به آب قلیل. اون دسته اول را که چهار شرط می شود به لطف خدا و عنایت آها و خیت الله ارواحنا فدا بحث کردیم و کامل شد. اما ثانی یعنی شروطی که اختصاص دارد به آب قلیل، فتعدد فی بعض المتنجسات کل متنجس بالبول و کالظروف و التعذیر عفواً و التعفیر کما فی المتنجس بولوغ الکلب و العصر فی مثل استیاب و الفرش و نحوه ما مما یقبله و الورود ای ورود الماء. شروطی که درباره آب قلیل مطرح میکنن دو قسم است. قسم اول از این شروط عبارت است از تعدد در تغسیل، که این تعدد در تغسیل مراتب دارد: متنجس به بول و ظروف و تعفیر به وسیله بلوغ کلب و عصر در مثل ثیاب و فرش. این را تحت یک عنوان آوردن، تعدد، و عنوان دوم هم ورود، که آب به شیء متنجس وارد بشود، یعنی آب روی شیء متنجس بریزد، نه اینکه شیء متنجس داخل آب گذاشته شود. در این رابطه یعنی درباره تعددی که گفته شد، خود ایشان در بحث‌های تفصیلی که بعداً می‌آید ان شاء الله از کلام ایشان استفاده می‌شود که تعدد اختصاص به ماء قلیل ندارد، تعدد به ماء کثیر هم لازم است. فقط آب جاری بر اساس نص خاص مرتن واحدتن کفایت میکند، و الا در آب کثیر هم تعدد در کار هست. این عناوین که الان فهرست شد همه فردن فردن به طور مفصل ضمن مسئله مسئله بحث می شود، لذا در این قسمت فقط به این مطلب اکتفا می کنیم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه هم فرموده اند از صفحه 112 تا 117 مسئله را شرح تفصیلی می دهند و در آغاز می فرمایند که تعدد در تطهیر اختصاص به این موارد ندارد، یعنی اختصاص به آب قلیل ندارد، آب کثیر هم باید تعدد داشته باشد، یعنی متنجس به بول در آب کثیر هم باید مرتین تغسیل بشود، مره واحده کافی نیست. همینطور ولوغ و تعفیر باز هم به آب قلیل اختصاص ندارد، آب کثیر هم باید در شکل متعدد مورد استفاده قرار گیرد. همونطور که گفتم برای شما این عناوین ضمن مسئله مسئله مفصل شرح داده می شود، اما اون مطلبی که در ما قسمت آخر این شروط آمد را اینجا شرح میدیم. مطلب آخر ما چه بود؟ فرمودن والعصر در تطهیر به آب قلیل عصر لازم است. خب این عصر که قبلا هم اشاره کردیم و گفتیم که ما در تطهیر به آب جاری هم به آب کثیر هم قائل به عصر هستیم، الان این مطلب رو سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه و فقهای دیگر شرح داده ام که تا آنجایی که در حوصله وقت باشد براتون توضیح بدیم. محقق در این رابطه ابتداعا رأی فقیه همدانی را عنوان بفرماییم. اشتراط عصر در تطهیر ثیاب از دیدگاه فقیه همدانی. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت که جلد یک مصباح الفقیه می شود صفحه 600 می فرماید که عصر در مفهوم غسل مندرج است. غسل کیفیت شرعی ندارد، یادمون نرد هر عنوانی که موضوع حکم یا مطلوب شرع قرار بگیرد اگر از سوء شرع تحدید و تعیین حدودی درباره آن آمده باشد فهو المطلوب، اگر تعیین و تحدیدی نیامده باشد بر اساس عرف اون مطلب و مطلوب مورد توجه قرار میگیرد. غسل یعنی شستشو. عرف شرع اعلام نکرده است که غسل را به چه صورت انجام دهید، فقط گفته است مثلا یجب غسله مرتن واحدتن او مرتن مثلا، اما نگفته است که ترتیب غسل به چه صورت باشد. لذا ترتیبشو باید کیفیت، منظور از ترتیب کیفیت، نگفته است که کیفیت غسل به چه صورت باید باشد. لذا کیفیت رو باید از عرف گرفت. و این ما فقیه بزرگوار فقیه همدانی می فرماید که در مفهوم غسل و نظافت غسل در حقیقت گنجانده شده. چرا؟ برای اینکه غسل یعنی قطع به ازاله نجاست، باید قطع حاصل شود که نجاست ازاله شد. و در این رابطه اگر شک بکنیم استصحاب زنده است و تأثیر گذار. در صورت عدم اثر شک میکنیم که ازاله صورت گرفت، یا اینی که ذرات ریز نجس لای اون شیء متنجس باقی موند. شک که در بقا بکنیم استصحاب نجاست جاری میشود. بنابراین برای جلوگیری از جریان استصحاب و برای حصول قطع در جهت تحقق ازاله باید عملیات عصر انجام گیرد. این فرمایش ایشان بود که فرمودن تا اینجا. بعد در ادامه تا اینجا بحث رو ایشان تحلیلی و عرفی و تحقیقی بیان کردن که مربوط می شد به تحقیق فقهی و اصولی. در ادامه اشاره می کنن که روایتی هم در این راستا وجود دارد، دال بر این که عصر لازم است. این روایت در فقه رضوی آمده است، کتاب فقه رضوی باب المیاء و شربها که همین یک جلد هست، صفحه 36. روایت متنش اینه، می فرماید گویا امام رضا علیه افضل الصلاة والسلام: و این اصابک بول فی ثوبک فارسله من ماء جار مرتن و من ماء راکد مرتین ثم اعصر. در این روایت میبینیم که امام میفرماید که اگر بولی اصابت کرد به صوب شما، آب جاری بود یک بار که گفتیم اشاره شد آب جاری نصوص خاص داره، و اما آب راکد بود مطلقا کثیر یا قلیل، مرتین ثم اعصر، آنگاه عصر و فشارم بدید، به قول عوام بچلونید تا اینکه آب از اون شیء متنجس خارج بشود. این حدیث دلالتش در این حد بود. سندش رو هم میبینید شما، سند فقه رضوی مشهور در استدلالات داستان فقه رضوی مثل داستان اجماع و شهرته، مثل داستان آیه نبعه. اینا رو گفتم شاید کم و بیش برای شما. اجماع از اول محققین اصول که اشکال میکنن تا به آخر، اما در مقام استدلال همشون به اجماع استناد میکنن. شهرت رو از اول تا آخر زیرا بشو میزنن، اما در مقام بحث فقهی هذا هو المشهور. و مثال سوم هم یادتون نرد که به دردتان میخورد، آیه نبع، نه خود مفهوم آیه، مفهوم شادم عید ندارم، آیه نبع، آیه نبع مفهوم شادم قبلا گفته بودم براتون، احسنتم یادتونه. مفهوم شرط رو بحث میکنم که شرط مفهوم دارد یا ندارد، اما در عمل اطلاقا هر نص و روایتی که قضیه شرطیه داشته باشن به اون مفهوم شرط اعتماد میکنم. فقه رضوی هم داستانش تقریبا از این قراره. کتاب خودش معروفه، اما اشکالش هم معروفه. اشکالش هم اینه که میگن نسبت داده شده به امام رضا سلام الله تعالی علیه، نسبت معروفه اما ثابت نیست که واقعا از بیان مبارک خود آقا امام رضا این کتاب شکل گرفته باشد یا نه معلوم نیست. ولی در مقام استدلال فقها روایت فقه رضوی رو میارن، استفاده میکنن. داستان درست مثل داستان مفهوم شرط و اجماع و شهرت که یادتون نه. پس از که این نکته را براتون گفتم اضافه کنم که محدث بحرانی صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه کتاب حدائق، حدائق النادره، جلد 5 صفحه 369 میفرماید که عصر در تغسیل لازم است به این مضمون، یدل علیه ما روی فی الفقه رضوی، برای اثبات این حکم استناد میکند به همین روایت. خب ما اگر یادتون هست گفتیم در اعتبار روایت لازم نیست که یک خط برجسته معتبری داشته باشیم، مثل صحت سند که فهو المتن، اگر نداشتیم امتیازات جمع میکنیم تا مجموع امتیازات چه کند برای ما؟ تا مجموع امتیازات کارساز به آقای حسینی به اون نکته‌ای که میخواستم اشاره کرد، تا مجموع امتیازات موجب وسوق به صدور بشود. موضوع حجیت خبر یادتون نره جزء کلمات کلیدی بحث‌های ماست. موضوع حجیت خبر وسوق به صدور است. این وسوق از یک طریق باشد که سند، یا از مجموع امتیازات. ما اینجا یکی دو تا امتیاز جمع کردیم، صاحب حدائق خود کتاب شهرتش، صاحب حدائق اعتماد کرده است، فقیه همدانی هم اعتماد میکند، و در آخر این میشود که عصر واجب لازم است. ایشان میفرماید، یعنی محقق فقیه همدانی، که عصر در تغسیل ثیاب متنجس و لازم است الا ان یثبت به دلیل الخاص خلافه، که درباره آب جاری نص خاص آمده و اونجا هم ما وجهی داریم. اون آب جاری با اون جریانی که خودش دارد عصر رو خودش به عهده میگیرد، خود جریان آب، و الا عصر همیشه هست. اون را گویا شرع ریزنگری دارد، اون عصری که به توسط خود آب هست رو لحاظ کرده، گفته است برای آب جاری عصر لازم نیست و الا بدون عصر مسئله حل نخواهد شد. این محصل فرمایش محرفقیه همدانی بود. اما بررسی مسئله با دید عمیق و مفصل، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 12-17 می فرماید در ابتدا باید دقت کنیم که فرق است بین بین غسل و سب. ما در روایات سب داریم و غسل داریم. اونجایی که سب آمده است دقیقا میبینیم که سب آب عرفاً ریختن آب روی شیء نجس است و دیگر هیچ شرایطی در کار نیست. و اما آنجایی که غسل آمده است، مفهوم غسل عرفاً متضمن عصر است، لذا در نصوص که مراجعه کنیم ما به خوبی به دست میاریم که از امام سؤال شده است عصر و غسل، عصر و غسل در جواب برای تطهیر از سوی امام بیان شده است. کتاب وسائل جلد 2 باب 3 حدیث 2 عن علی ابن ابراهیم عوام نجاسه عواب چه گفتن؟ خب عواب زن عواب نجاسان باب 3 حدیث شماره 2 عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابي عمير عن حماد عن حلبي سند صحيح اجلائي است. هر موقع ابن ابي عمير میاد در سند آدم دل آدم شاد میشه. 4400 روایت نقل کرده است ابن ابي عمير و کسی است که دربارش گفته می شود شیخ میگه شیخ طوسی که مراسیله کلمنا کلمسانید. سند ابن ابی عمیر رو دارد، بعد حماد که از اصحاب اجماع حلبی عبدالله حلبی که از اصحاب اجلاست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول سبی قال تصب علیه الماء. درباره بول سبی امام فرمود آب سب کنید، یعنی بریزید روش، بندازید روش. فان کان قد اکل فارسله بالماء غسلا. و اما اگر سبی رسید به سنی که غذا میخورد ارسل ها سب دیگه نیست، ارسل ها شستشو کنید. در نصوص هم میبینیم فرق بین سب و غسل وجود دارد. این را برای آماده شدن ذهن در جهت فهم مطلب بیان میفرمایند، بعد اضافه میکنند که غسل مفهومی دارد عرفاً و شرعاً. فرق این رأی با رأی فقیه همدانی چه شد؟ ایشان فرمودند که مفهوم غسل که عصر را در ذهن دارد یک مفهوم عرفی محض. سیدان استاد گویا استفاده می شود که مفهوم غسل متضمن عصر است، اما این تضمن و این اشتراط عصر عرفاً و شرعاً استفاده می شود. از آنجایی که غسل رو در برابر سب قرار داده استفاده می شود که غسل عصر رو فشار دادن کار دارد که سب غسل و فشاری در کار ندارد. معلوم شد؟ بعد از که این مطلب رو می فرماید آنگاه شرح میداد مسئله رو به این من به این عنوان میفرماید پس از که معنای غسل برای ما روشن است باید بگیم که مقتضای اطلاق، اطلاق چی؟ اطلاق ادله تنجیس، اطلاق ادله نجاست، مقتضای اطلاق ادله نجاست این است که نجاست باقی میماند. چنان که در موثقه عمار باب 27 حدیث شماره 4 آمده است که فَإِنْ عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ، یعنی نجاست دیگه اونجا ثبات پیدا میکند که اگر علمی به نجاست پیدا بشود نجاست باقی است. این بقا و ثبات نجاست یک مزیل قطعی میطلبد. مزیل قطعیش باید از سوی شرع اعتبار شده باشد و عرف هم آن را تأیید کند، یعنی مورد موافقت شرع و عرف قرار داشته باشد. آنگاه پس از این توضیح این نتیجه به دست میاد که مقتضای اطلاق نجاست بقاء نجاست است تا وقتی که مطهر شرعی به طور کامل عملیات تطهیر را انجام بدهد که اون تطهیر به نحو کامل عبارت است از تغسیل همراه با عصر. اگر عصری در کار نباشد فشار داده نشود تغسیل صورت گرفته، اما عصر محقق نشده شک میکنیم در حصول طهارت. شک در حصول طهارت میشود شک در، یادتونه گفتم فرق است بین شک در تطهیر و شک در طهارت یا شک در حصول طهارت. شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. اطلاق هم که داریم مقتضای اطلاق نجاست بقاء نجاست است و موردم از موارد شک در تطهیر است. شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر. این مطلب رو که سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه فرمودن شما سؤال ذهنیتون پا گرفت و اون این بود که چرا سید الخویی به استصحاب تمسک نکرد؟ جوابش هم آماده داری که قبلا اشاره شده بود، فقیه همدانی به استصحاب نجاست تمسک میکنن، اما سیدان الاستاد به استصحاب تمسک نمیکنن. رمز و رازش چه بود؟ سیدان الاستاد استصحاب در شبهه حکمیه رو جاری نمیداند و میگوید که استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است به استصحاب عدم جهل. تحقیق در این رابطه چه بود؟ گفته شد، تکرار نمی شود. بنابراین مقتضای اطلاق این است که نجاست باقی است تا این که غسلی با حصر به عمل بیاد. در ادامه می فرماید که یک مؤیدی از نصوص هم داریم. مؤید از نصوص که در این مورد داریم عبارت است از حسنه حسین ابن ابی علا. این حسنه مصدر و مدرک ما همان مصدر قبلی است که چه بود؟ که باب سه از ابواب نجاست حدیث شماره یک، محمد بن یعقوب. سند رو بخوانیم. عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد اشعری ها اجلا و ثقات که شناخته شده هست، محمد بن یحیی عطار اشعری از مشایخ شیخ کلینی هست. احمد بن محمد هم از اجلا و ثقات اشعریون. علی بن حکم هم که توثیق خاص دارد. عن حسین بن ابی علا که این حسین ابن ابی علا را مدح و وصفی دربارش در اختیار داریم، توثیق خاصی دربارش به ثبت نرسیده، لذا با داشتن مدح بهش میگیم به این سند حسنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السبی یبول علی الثوب قال تصب علیه الماء تصب علیه الماء از باب تصب از باب مضاعف، مضاعف اللام مد یمد تمد تصب، ادبیاتش یادمون نره، تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره، آب اندکی روی اون صبح بریز آنگاه فشارش بدید که غساله خارج بشود. سید می فرماید که این حسنه را با این سند صحیح و با این صراحت در اصل چرا معید گفتید؟ چرا دلیل نگفتید؟ برای اینکه بحث کردیم که فرق است بین سب و غسل. در سب غسلی نیست، زمینه برای عصر وجود ندارد، عصر در ضمن غسل میاد نه در ضمن سب، چون تطهیر بول سبی نیاز به غسل ندارد بلکه به وسیله سب انجام میشود، لذا این حدیث حمله به استحباب میکنیم. از این رو ما این حدیث رو مؤید ذکر میکنیم و دلیل به حساب نمیاد. در آخر میفرماید که صحیح این است که عصر معتبر است در غسل، ولیکن روایاتی که داشتیم در حد مؤید میتوند باشد. درست تا اینجا مطلب دقیق، استدلال متین و مطابق با همون معایر اصلی و منضبط است که ایشان و امثال ایشان برای ما ضعفا بیان کرده. از ما حسن بحث عصر معتبر است برای اینکه عصر در مفهوم غسل عرفاً مندرج است و نصوصی هم در این رابطه داریم که اگر اغماز و تنزل بکنیم بگیم این نصوص در حد مؤیدن، اما میتونیم بگیم که نصوص هرچند مثل حدیث فقه رضوی و یا مثل این حسنه ابی علا هرچند یه مقدار مشکل داشت، ولی با عمل اصحاب می شود بگیم از اعتبار فی الجمله برخوردار است، ولی مع تنزل میگیم از در مفهوم عرفی غصب مندرجه و شرع برخلاف عرف اون هم در صورت عدم بیان چیزی را از مکلف اراده نمی کند و نصوص را در حد مؤیدات اعلام میکنیم. بنابراین آب قلیل باشد یا کثیر بلا فرقه، در متنجسات مثل لباس و فرش عصر لازم است، اما در آب جاری به جهت نصوص خاص عصری در کار نیست. رمزش این است آقای میرایی که در آب جاری در حقیقت یک عصر طبیعی از سوی خود آب دارای جریان صورت میگیرد. اگر این نبود ما اونجا هم ممکن بود که عصر رو اعلام بکنیم. این مطلب کامل شد. اما میفرماید که درباره آب باران و آب کثیر عصر لازم است یا لازم نیست عنوان بفرمایید. بررسی اشتراط عصر در آب باران و آب کثیر. در اینجا مسئله مورد اختلاف نظر بین فقها هست، نصوصی هم داریم باید بررسی بشود ان شاء الله برای فردا. سلامتی آقا امام زمان، صلوات ختم کنید.